بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
و علیه و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه بحث در این بود که با تمکن از امتثال علمی تفصیلی، آیا امتثال علمی اجمالی میشه کرد یا نه؟ البته امتثال علمی اجمالی همون احتیاطه، با ایشون گاهی میگه احتیاط، گاهی میگه امتثال علمی اجمالی، فرقی نمیکنه. با تمکن از امتثال علمی تفصیلی من که میتوانم برم سوال کنم، فحص بکنم، یه دونه عمل انجام بدم که علم تفصیلی پیدا کنم، به وظیفم عمل کردم. آیا من میتوانم احتیاط بکنم، یعنی امتثال علمی اجمالی بکنم، دو سه تا کار انجام بدم که بدانم بین اون دو سه تا کار اون مأمورم به واقعی امتثال شده، آیا جایز یا نه؟ ایشون میفرمان حکم علل قاعدش که جوازه، هم به بنای عقلا، چون در باب اطاعت میگن باید به عقلا مراجعه کرد، عقلا تشخیص بدن کی مطیعه کی عاصیه، و ما وقتی به بنای عقلا مراجعه میکنیم میبینیم هم اون کسی که امتثال علمی تفصیلی میکنه میگن مطیعه، هم اون کسی که امتثال علمی اجمالی میکنه احتیاطاً دو سه تا کار میکنه که یقین داره به وظیفش عمل کرده، اینا را مطیع میدانن. دیگه فرق هم نمیکنه چه در توسلیات چه در تعبدیات، اگرم اختلافی هست در تعبدیاته، و الا توسلیات که ففی غایت الوضوء، دو تا آب دارم، یکی مطلق یکی مضاف، میخوام لباس نجس رو بشویم، خب احتیاطاً هم با این میشویم هم با او، این واجب توسلیه. علی کل حال اینجا که صحبتی نیست، اگر اختلافی هست در تعبدیاته، من که میتوانم در امور عبادی یه دونه امتثال علمی تفصیلی کنم، آیا میتوانم احتیاط کنم، یعنی دو سه تا کار انجام بدم که بدونم به اون وظیفه واقعی عمل شده؟ علل قاعده جایزه، ولی در مقابل 5-6 تا دلیل اقامه شده گفتن جایز نی، که دیروز سه تاشو مطرح کردیم، سه تای دیگه‌ش هم در خلال حرفا شاید میاد. سه تا دلیل اینه، یه دلیلشون اینه که لازم است مقربیت این عمل روشن بشه، یعنی من الان که دارم نماز میخونم الله اکبر میگم، باید بدانم این عمل مقرب منه، و حال اینکه اگر احتیاط بکنیم، احتیاطهای تکراری بکنیم، من نمیدانم مقرب من این نماز یا اون نماز بعدیه. الان نمیدونم جمعه وظیفم چیه، ظهر یا جمعه. خب اگر من بخوام احتیاط کنم الان هین عمل، درسته اگه هر دو رو بیارم میدونم اون نماز روز جمعه رو آوردم، اما شرط صحت عمل اینه که انسان در هین عمل بدانه این عمل مقربشه. خب من که دارم احتیاطاً میخوام دو تا سه تا عمل بیارم، هین عمل نمیدانم این مقرب منه یا اون دیگری مقرب منه، این یک دلیل. یعنی با تکرار، با احتیاط تکراری اون هین العمل مقربیت روشن نی. دلیل دومشون ادعای اجماعی است که صاحب حدائق کرده که اجمع العلماء که با تمکن از امتثال علمی تفصیلی احتیاط جایز نی. این دو تا دلیل. دلیل سوم این که گفتن قصد وجد بمیره، ما اگر دو تا عمل بیاریم قبله نمیدونیم این وره یا اون وره، دو تا عمل انجام بدیم، اینجا قصد وجدمون معلوم نی. نمیدونم ظهر واجبه یا جمعه، بخوام هر دو رو بیارم، هر دو رو که نمیتونم قصد وجوب بکنم، تشریعه، پس یه دونش رو باید قصد وجوب بکنم، اون یه دونم که معلوم نیست، قصد وجد از بین میره. این سه تا دلیل اقامه کردن که احتیاطهای تکراری جایز نی. و وقت نتیجهش چیه اون سه تا مسئله؟ فلا یجوزو، کسی که دو تا آب داره، یک مطلق یک مضاف، جایز نیست بیاد دو تا وضو بگیره، باید بره سوال بکنه آب مطلقه کدومه یه دونه وضو بگیره. کسی که نمیدونه قبله این طرفه یا اون طرف، لا یجوزو که دو تا صلات بخونه، بلکه باید بره سوال بکنه به یک طرف یه دونه نماز بخونه تا اون اشکالا پیش نیاد. کسی که دو تا لباس داره، یکی پاکی یکی نجسه، لا یجوز که یک نماز این تو بخونه یک نماز اون تو. چرا؟ برای اینکه مقربیت حین العمل از بین میره و دیگر اینکه قصد وجع از بین میره و برخلاف اجماع علمام هست، پس نتیجتا لا یجوز. که البته ایشون گفتن آقای صاحب مدارک با این حرفا مخالفه، ایشون در اون سومی اومده گفته جایزه، جایزه یک نماز در این لباس بخونه، در اون نماز نه یکم در اون دیگری بخونه. ولی بعد ایشون استظهار کردن که نه این سومی خصوصیتی نداره، پس کأنه صاحب مدارک هر سه جایز میدونه. اون ستایی که ما گفتیم جایز نیست، احتیاط و امتثال علمی اجمالی، آقای صاحب مدارک هر سه رو جایز میدونه. خب این مال احتیاطای تکراری، ست دلیل رو گفتیم و در خلال ردم کردیم. و اما بریم سراغ مطلب بعدی. حالا اگر احتیاط تکراری نبود چی؟ مثلا نمیدونه نماز با سوره واجبه یا بی سوره، چون نمازهای مستحبی که سوره نداره. شما نماز شب میخوای بخونی، نماز مستحب بخونی، سوره نخوندی نخوندی. حالا نمیدونم آیا نمازهای واجبم مثل نمازهای مستحبی بی سوره است یا سوره لازم داره. آیا نماز نه جزئی بر من واجبه یا ده جزئی؟ آیا نماز بی استعاذه واجبه یا با استعاذه؟ خب اینجا احتیاط میکنم، یه دونه نماز میخونم با سوره یا یه دونه نماز میخونم با استعاذه، دیگه اون اشکالام پیش نمیاد، چون یه دونه عمل دیگه. مقرب همینه، قصد وجوبم همینه، مخالفت با اجماع علمام که نشده، پس بنابراین این عیبی نداره. یعنی اون اجماعی که در اونجا ادعا شده بود که احتیاطای تکراری جایز نیست، اینجا ادعا نشده. ولی ایشون میگه بعید نیست که بگیم مشهور، اینجا هم هموری میگن، یعنی مشهور در احتیاطای غیر تکراری هم جایز نمیدونن. میگن شما حق نداری، بعد بری وظیفت سوال بکنی ببینی نماز با سوره واجبه یا بی سوره، با استعاذه واجبه یا بی استعاذه، یه دونه نماز بخونی طبق وظیفت. این که احتیاط میکنی یه نماز با سوره یا با استعاذه میخونی، بعید نیست که مشهور اون منعی که در اون احتیاطای تکراری داشتن اینجا هم منع بکنن. بعدشون میفرماد بلکه بالاتر از مشهور، همون اجماع اینجا هم هست، تا حالا میگفت مشهور، حالا ایشون میفرماد بلکه بالاتر از مشهوره، قضیه اجماعیه. یعنی همون اجماعی که در احتیاطای تکراری گفتیم احتیاط نکن به خاطر اون اشکالا، اون اجماع ولی اون اشکالا اینجا نمیاد، آمدن در اینجا هم اجماع کردن بر این که این آدمی هم که احتیاطاً نماز با سوره میخونه، احتیاطاً نماز با استعاذه میخونه، خواستن بگن اینم باطله. چرا؟ چون ادعای اجماع اینجوری شده، اجمع العلماء که جاهل به حکم اعمالش باطله. یه همچین ادعای اجماعی شده که اجماع علماست بر این که جاهل به حکم اعمالش باطله. خب این کسی که الان نمیدونه نماز با سوره واجبه یا بی سوره، جاهل به حکمه، پس طبق این اجماع این نمازم باطله. ولی اون اشکالا رو نداره، قصد وجه و مقربیت اونا نی، ولی یه همچین اجماعی ادعا شده که جاهل به احکام اعمالش باطله. پس این کسی هم که الان نمیدونه نماز با سوره بی سوره آیا با استعاذه بی استعاذه واجبه، این میشه جاهل. جاهل هم که اجماع داریم جاهل به احکام نمازش باطله، پس این آقایی هم که احتیاطش ولو تکراری نیست نمازش باطله. خب بله آقا، نه یه دونه نماز، آخه اونا هم که میگن قصد از کردن نماز رو بعد به قصد وجوب بیاره، اون حرف علامه است قبول نداریم، در جای خودش میخونیم، به نظرم صفحه 274 این طور تو ذهنمه. علامه اشکال میکنه، علامه میگه اینم به درد نمیخوره چون جز جز بعد به قصد وجوب بیاره، اونو که کسی قبول نکرده اصلا. ولی اونا هم که قصد وجهیان میگن آقا خود عمل به قصد وجوب بیار کافیه. خب من الان عمل رو دارم به قصد وجوب میارم، حالا اون جزءش رو نمیدونم، عیبی نداره. از کدام علامه میگه عیب داره، ولی کسی نپذیرفته، از کدام نشده محکم ببینم. تو ذهنم صفحه 274 با این کتابایشون حرف علامه رو نقل میکنه که علامه فرموده جز جز نمازم بعد به قصد وجه بیاری. الان کل حال اون اشکال حالو بذارید کنار. خلاصه این اجماعی که داری که جاهل به احکام عباداتش باطله، اعمالش باطله، این آقایی هم که الان جاهله چون نمیدونه واقعا سوره واجبه یا نه، نمیدونه استعاذه واجبه نه، همینجوری میاره احتیاطا، این مشمول اون اجماعست و نمازش باطله. یعنی ولو اون اشکالارم نداشته باشه، ولو اشکال تکرارم در بین نباشه، به خاطر اون اجماع گفتن این نمازم میشه باطل. خب چه آقا؟ جاهل قاصره؟ جاهل قاصر ما نداریم که، جاهل مقصر صحبته. جاهل قاصر یعنی کسی که جهلش عذره. یعنی الان تو حوزه علمیه واقعا یه کسی میتونه بگه آقا من نمیدونم نماز با سوره واجبه یا بی سوره و جهلش هم عذر بشه، که جهلش عذره. صحبت در جاهل مقصره، جاهل قاصر ما نداریم. بله دیگه، یعنی الان حکم ظاهرا حکم بطلان میشه، حالا اگر قیامت معلوم شد که درست بوده اون مطلبی دیگه. الان از نظر حکم ظاهری این نماز محکوم به بطلانه. خب حالا عنایت بفرمایید، این اجماعی که ادعا شد که اجماع داریم جاهل به احکام اعمالشون باطله، دو تا تخصیص خورده، دو مورد استثناء داره. ان شاءالله اگر زنده بودیم دو سه سال دیگه صفحه 308 اون دو مورد ان شاءالله اونجا میگی. دو مورد استثناء شده با اینکه اجمع العلماء که جاهل به احکام اعمالشون باطله، ولی دو تا جاهل به حکم که استثناء شده، یکی در جهر و اخفات، یکی در قصر و اتمام. یک کسی سالها نماز صبحش آهسته میخونده، نماز ظهر عصرش رو بلند میخونده، درست به عکس کاری که باید بکنه، جاهل بوده به جهر و اخفات، خیال میکرده نماز صبح میشه آهسته خوند اخفات، و خیال کرده نماز ظهر عصر رو میشه به جهر خوند. این آدم روایات داره اگر کسی جاهل بود، اصلا این مسئله رو بلد نبود، فقط این دو جا استثناء شده. یه جام هست که بعضیا گفتن دیگه اونو نمیگیم. خلاصه مطلب دو جا جاهل به حکم استثناء شده، یکی در جهر و اخفات که روایت داره از امام سوال میکنن یک کسی سالها نماز صبحشو به جهر به اخفات خونده، حضرت فرمودن اگر جاهله عیبی نداره. پس نتیجتا اون یکی هم در قصر و اتمام، در قصر و اتمام همیشه مسافرت که میکرده نمیدونسته مسافر نمازش قصره، نمازش نصف میشه، این آیه به گوشش نخورده بوده، لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلات ان ضربتم فی الارض. ضربتم فی الارض یعنی سافرتم، اگر مسافر شدید نمازتون قصره. میان از امام سوال میکنن، یه کسی آقا مسافرت میرفته 10 فرسخ 50 فرسخ اونجا هم عین خونه شون نماز میخونده، نماز تمام میخونده، حضرت فرمودن انقرعت علیه آیت و تقصیر، اگه این آیه قصر رو براش خوندن و میدونسته نمازش باطله، اما اگر نه علم تقره یعنی جاهل بوده اصلا این آیه به گوشش نخورده بوده، این آدم نمازش درسته. پس ادعای اجماع شده بر بطلان اعمال جاهل به احکام. خب ما از این چی استفاده میکنیم؟ پس این آقایی که نمازش احتیاطا با سوره خونده یا با استعاذه نمازش باطله. چرا؟ چون جاهل به حکمه. اما حالا هم از خارج عرض کردیم همین جاهل به حکمی که گفتن نمازش باطله در دو جا استثناء شده که اون دو جا ریشون صفحه 308 با این کتاب ها توضیح میدن، یکی مسئله جهر و اخفاته، یکی مسئله قصر و اتمامه، که جاهل به حکم عملش صحیحه تعبدن طبق روایاتی که از ائمه علیه السلام رسیده. خب حالا این اجماع ایشون میخواد یه مطلبی رو تصبیره که ثابت کنه یه همچی اجماعی ما داریم. چه اجماعی؟ که جاهل به احکام اعمالشون باطله. میگه یک روزی سید رضی به سید مرتضی عرض کرد که برادر ما اجماع نداریم که جاهل به احکام اعمالش باطله. اونم گفت چرا؟ چون ادعا کردیم اجماع داریم که جاهل به احکام اعمالش باطله. وقتی سید فرمود چرا چنین اجماعی داریم، گفت پس چطور اگر کسی جاهل به قصر باشه میگن نماز صحیحه؟ شما که میگی اجماع داریم که جا جاهل به احکام نمادش باطله، پس چطور اومدن در جاهل به قصر؟ خب اونم جاهل به حکم دیگه، نمیدونه نماز مسافر نصفه. آقای سید مرتضی برادر بزرگوار، چرا با اینکه چنین اجماعی ما داریم که جاهل به احکام نمازش باطله، عباداتش باطله، چرا این کسی که در مسافرت نماز رو تمام میخونده و جاهل به قصر بوده، چرا علما اومدن گفتن نمازش درسته؟ جواب ایشون فرموده اینجا جهل حکم عوض میکنه. یعنی اگر ما میگیم بر مسافر نماز قصر واجبه، واقعا اگه مسافر بدانه، و الا اگر مسافر ندانه حکم واقعی رو، حکم در موردش عوض میشه. پس این نماز قصر بر چه مسافرهایی واجبه؟ مسافرهایی که علم داشته باشن که حکم الله واقعی نماز قصره. این آدم که حکم نمیدانه، حکم واقعی رو خبر نداره، حکم عوض میشه. یعنی در واقع حکم الله واقعی نماز قصر است برای کسایی که بدانن، اما نماز تمام است برای کسایی که ندانن. این جواب. آقای سید رضی هم ساکت شدن. حالا بخونیم تا اینکه این اجماع روشن بشه. ایشون میفرمان که بلکه مشهور قائلن به این که احتیاطهای غیر تکراری هم مبطل عمله، بلکه بل ترقی بل ظاهر و کلام سید ثبوت الاجماع. خط بعد اون ظاهر مبتدا، ثبوت خبرشه. بلکه ظاهر کلام سید رضی و سید مرتضی این که نه، ثبوت اجماع است، یعنی بالاتر از شهرت. ما اول گفتیم مشهور میگن این احتیاط های غیر تکراری هم باطله، ولی نه، بالاتر از این قضیه. از سؤال و جواب این دوتا برادر معلوم میشه اجماع داریم بر بطلان صلات من لا یعلم احکامها. کسی که احکام نمازشو بلد نباشه، این اعمالش باطله. این آقام که نمیدونه با استعاذه واجبه یا بی استعاذه، اگر نماز احتیاطاً با استعاذه بیاره، جاهلاً این نماز رو برده، عملش باطله. لذا ایشون میفرمان سید رضی در مسئله جاهل به وجوب قصر، چون عرض کردیم دو جا استثناء شده، در عینی که جاهل به حکم اعمالش باطله، یکی جاهل به قصره، یعنی نمیدانسته مسافر نمازش قصره، نمازش درسته. سید رضی به برادرش میگه، میگه چطور جاهل به وجوب قصر علما میگن نمازش درسته، و حال اون که اجماع داریم جاهل به احکام نمازش باطله؟ این سؤال. برادرش ظاهر تقریر یعنی تثبیت، یعنی سید مرتضی هم تثبیت کرد این مطلب رو، امضا کرد که بله اجماع داریم که جاهل به احکام نوازش باطله، تقریر کرد اخیه برادرش سید مرتضی را لهو بر این مطلب. از این سؤال او و از این جواب ایشون معلوم میشه پس اجماع داریم بر بطلان صلات کسی که علم به احکام نداره. پس این آقایی که احتیاط کرده ولو احتیاطش هم تکراری نیست، عملش باطله. چرا؟ چون مشمول اون اجماعی است که آمدن گفتن که خلاصه جاهل به احکام نمازش باطله، این رو هم شامل میگیره، عملش میشه باطل. حالا عنایت بکنید دیگه جواب نداره سید مرتضی چی فرموده، ولی سید مرتضی این جوابو داده. این گفته چطور با اینکه اون اجماع رو داریم این آدم نمازش صحیحه؟ سید مرتضی جواب داده برای اینکه واقع عوض میشه، حکم الله تابع علم و جهله. این اگه عالم باشه که مسافر نمازش قصره، حکمش قصره، خب این جاهله، حکم خدا عوض میشه، برای جاهل مسافر نماز واقعیش همون نماز تمامه. این جواب رو سید داده. دیگه آقایون قطعا نمیپذیرن این جواب رو، برای اینکه دوتا اشکال داره، یکی اینکه مستلزم تصویبه، حالا نداره ایشون اینجا رو، یکی اینکه جواب مستلزم تصویبه، یعنی حکم الله رفته رو علم و جهل من. من اگر بدانم مسافر قصر نمازم درسته، اما اگر ندانم حکم واقعی در مورد من عوض میشه. تصویب قطعا باطله. صفحه 27 انشالله اقسام تصویب رو میخونی، تصویب اشعری، تصویب معتزلی، تمام اینها باطله. این حرف ایشون مستلزم این بطلانه، و عجیبه که سید رضی هم هیچی نگفته. اشکال دیگه هم داره، مستلزم دوره. صفحه
صفحه 263 میخونی، مستلزم دور این مطلب که آدم بیاد بگه احکام خدا تابع علم و جهل منه. عجیبه سید مرتضی با اون عظمت یه همچه حرفی زده. دو تا اشکال اساسی خیلی روشن به این حرف وارده. این گوینده و او هم شنونده، اون هم چی نگو، اصلا متوجه نشد که این مستلزم تصویبه، این مستلزم دوره. حالا به ایناش کاری نداریم، اون مقدارش که به درس ما مربوط میشه اینه که جا اجماع داریم. از این سوال و جواب این دوتا برادرم معلوم میشه اون اجماعه هست، منتها اون یه اشکالی کرده. پس حالا که هر دو اینا قبول دارن که اجماعیست که جاهل به احکام عملش باطله، این آقایی هم که الان نمیدونه نماز با استعاذه است یا بی استعاذه، این میشه جاهل به حکم، طبق اون اجماع مال اینم باطله ولو احتیاطش هم تکراری نیست. خب این تا اینجا. خب حالا ببینیم تا اینجا صحبت از چی بود آقا؟ بقیه ادله فعلا باشه، این وسط ها صحبت های دیگه میشه. روایات از روایات دیگه تعبد ندید. نه اون میگه جهل حکم عوض میکنه. این دوره چرا این آدم نمازش درسته؟ امام فرمود تموش، ان قرأت علیه آیت و تقصیر نمازش باطله، اما ان لم یقع، اما اگه آیه قصر رو براش نخونده بودن نمازش درسته. چرا نمیدونی تعبد است که دور به این نمیگم، دور اون بغض که حکم باقع عوض بشه. از کردم حکم باقع عوض نشده و بازم نماز قصر واجبه بر مسافر، ولی تعبدن امام میفهمن نماز این درسته که حکم عوض شده. اگر حکم عوض بشه مستلزم تصویبه نه مستلزم دوره. چرا اینجوریه؟ امام اینجور فرمودن، همون امامی که فرموده چهار رکعت تو شهر بعد چهار رکعت بخونی، همون هم فرموده مسافرت رفتی دو رکعت بخون، ولی اگه جاهل بودی بازم نماز درسته. علی کل حال تعبده، نه اینکه حکم الله واقعی عوض میشه اون جوابی که آقای سید داده و آقای سید رضی هم گوش داده. علی کل حال این که به درس ما مربوطی نبود، یه 5 6 دقیقه حاشیه رفتیم. خب تا اینجا آقا چی شد؟ تا اینجا بالاخره بنا شد یه عده ادله اقامه کردن که با تمکن از امتثال علمی تفصیلی نوبت به امتثال علمی اجمالی نمیرسه. یعنی شما نباید احتیاط کنی، بلکه باید بری یه کاری بکنی، سوال بکنی، امتثال علمی تفصیلی انجام بدی. خب اینا که این حرفو زدن، آیا ظنی تفصیلی هم همین میگن؟ یعنی میگن ظنی تفصیلی هم مقدمه بر علمی اجمالیه؟ آخه گفتیم چند جور امتثال داریم، همون تو کتاب انصداد که صفحه 127 آدرس دادم، یه وقت امتثال علمی تفصیلیه، یه وقت امتثال علمی اجمالیه، یک وقت امتثال ظنی تفصیلیه، یک وقت امتثال احتمالیه. حالا خوب برای همش هم مثال بزنیم. الان شما نمیدونی در زمان غیبت نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه؟ زمان حضور که مسلم نماز جمعه واجبه، وجوبش هم وجوب عینیه، دیگه دل بخواهی نی. اما زمان غیبت شک دارم که آیا نماز جمعه وظیفمه یا نماز ظهر. اگر شما اخبار متواتره پیدا کردی که نماز جمعه واجبه، خب میگه جمعه میخونی، چه امتثالی کردی؟ امتثال علمی تفصیلی، چون اخبار متواتره مفید علم دیگه. اخبار متواتره پیدا کردی شما که در زمان غیبت هم این زمان حضور مثلا نماز جمعه واجبه، اگر شما الان نماز جمعه خوندی چه امتثالی کردین؟ امتثال علمی تفصیلی، چون اخبار متواتره مفید علمه. اما اگر نه، خبر واحد پیدا کردی که نماز جمعه واجبه و جمعه خوندی، این چه امتثالیه؟ امتثال ظنی تفصیلیه. خبر واحد که علم نمیاره. زراره اگه اومد گفت یجب و صلاة الجمعه، مفید ظنه. شما اگه طبق این قول نماز جمعه خوندین، امتثال ظنی تفصیلی کردی. یک وقت نه، هر دو رو میخونی، میگه حالا که نمیدونم چیه، هم ظهر هم جمعه، چه امتثالی کردین؟ امتثال علمی اجمالی. پس ببینید همین نماز جمعه ممکنه شما امتثال علمی تفصیلی بکنی، ممکنه امتثال ظنی تفصیلی بکنی، ممکنه امتثال علمی اجمالی بکنی. خب خب ما تا حالا گفتیم یه آقایون ادله اقامه کردن که علمی تفسیری مقدم است بر علمی اجمالی. میبینیم این آقایون ظنی تفسیری هم میگن اگر بتوانی امتثال ظنی تفسیری کنی مقدم است بر احتیاط، مقدم است بر امتثال علمی اجمالی. و به عبارت اخرى اینایی که علم تفسیری رو میگن مقدم بر علم اجمالیه، آیا ظن تفسیری هم میگن مقدم بر امتثال علمی اجمالیه؟ ظن تفسیری چی بود؟ این که میرم یه خبر واحد پیدا میکنم یا از مجتهدم سوال میکنم شما نظر مبارکت چیه، ایشون هم میگه من نظرم وجوب نماز جمعه. خب من الان اینجا نماز جمعه بخونم امتثال ظنی تفصیلی کردم، قول مجتهد که علم نمیاره، چون من ابا من برام حجته. اگر من طبق قول این مجتهد نماز جمعه خوندم امتثال تفصیلی ظنی کردم، آیا من که میتونم از مجتهدم سوال بکنم ببینم نظرش چیه؟ یه دونه نماز بخونم میتونم برم هم ظهر بخونم هم جمعه؟ اونایی که میگن علمی تفصیلی مقدمه بر علمی اجمالیه، ادهیشو میگن بله ظنی تفصیلی هم مقدمه. یعنی شما باید بری از مجتهدت سوال بکنی، هر چی عقیدش بود همون یه دونه رو بخونی، نه اینکه احتیاط بکنی. حالا عنایت بفرمی، حلی الحق، ما تا اینجا راجع به علمی تفصیلی خوندیم، آیا ملحق میشه به علم تفصیلی از ظن و تفصیلی المعتبر؟ این المعتبر صفت ظنه، یعنی صحبت در ظنون معتبر است، چون یه ظنونی داریم که اعتبار نداره. نه، ظن تفصیلی معتبر مثلا این فتوای مجتهد. الان من از اگر مجتهدی سوال کردم وظیفم چیه، به من گفت نماز جمعه، من الان اینجا ظن معتبر دارم، یعنی امتثال ظنی تفصیلی، اونم ظن معتبر. آیا ببینیم ظن تفصیلی هم مثل علم تفصیلیه که نتیجه چی میشه؟ یقدم علی علم الاجمالی. یعنی ظنی تفصیلی، برو از مجتهد سوال کن همون یه دونه نماز رو بخون، نه بیا دو تا نماز بخون. آیا این طوره یا این طور نیست؟ یعنی ظنی تفصیلی ملحق به علمی تفصیلی نیست. از تحقیق و انجغار، تحقیق مطلب اینه که بیایم بگیم این ظن مذکور، شما که میگی الان من میتونم امتثال ظنی تفصیلی بکنم، این ظن امکان مما لم یثبت اعتبارو، اگر این ظن شما ظن نیست که اعتبارش ثابت نشده، اینو بیارین آقا صفحه بعد مقابل این این. و اما لو کانه، من پیدا کردی نه صفحه بعد 5-6 خط بیاییم پایین، و اما لو کان از زن مما ثبت اعتبار او بالخصوص، معلوم شد اون این مقابلش اون لویست که بعد میاد. انکانه این زن، این زنی که الان شما داری، اگر این از زنونیست که لم یثبت اعتبارش، یه حکمی داره. و اما لو کان این زن مما ثبت اعتبار او بالخصوص، زن نه، ولی زن نیست که بالخصوص دلیل بر اعتبارش داریم، اینا حکماش فرق میکنه. حالا فعلا یکی دو روز تو این مطلبیم، یعنی امروز بحثمون در اینه که الان این زنی که من دارم زن نیست که اعتبارش ثابت نشده الا من جهت دلیل الانسداد. دلیل انسداد آقا آخر صفحه 111 میاد با این کتابا، چون بحث انسداد نوعنم که نمیخونن، ما هر جایی صحبت از انسداد میشه یه چند کلمه دربارش صحبت میکنیم که رفقایی که انسداد رو نمیخونن اصلا لااقل به گوششون بخوره. ببینید آقا، تا زمان میرزای قمی علما انفتاحی بودن، به خصوص قدما میگفتن باب علم بروی ما مفتوحه، یعنی معظم احکام ما مثل آفتاب روشنه. خب بین سید مرتضی و میرزای قمی 1000 سال فاصله است. سید مرتضی چنین ادعایی کرده، فرموده این احکام شرعیه که ما انجام میدیم این آفتاب برای ما روشنه، علم 100% داریم، این احکامی که ما داریم انجام میدیم همون احکامی است که خدای متعال فرموده، لذا اونها رو میگن انفتاحی. سید مرتضی 1000 سال بعد از ایشون بلکم بیشتر آمده گفته نخه، باب علم مسدوده و خلاصه ما علم نداریم به احکام، ما اصلا یه دونه احکامی که عمل میکنیم علم 100% بهش نداریم، نهایتش زن ما داریم. آیا این دو تا مذهب، او میگه انفتاح باب علم، ایشون میگه انسداد باب علم، حقش کدامه؟ نه اونه و نه اینه، هم اونه و هم اینه. خلاصه به یه اعتبار او درست میگه، میگیم آقا باب علم مسدوده ولی باب علمی مفتوحه. باب علم کدومه؟ یعنی ما علم 100% به این احکام نداریم. باب علم مسدوده. سید مرتضی اگر میگه باب علم مفتوحه، چون قرب جوار داشته، نزدیک به زمان ائمه بوده، با یه فاصله 10-20 ساله از خود حضرت اینا احکام بهشون رسیده، پس بنابراین اونا میتوانستن ادعای انفتاح باب علم بکنن. اما ما چی؟ ما میگیم نه، باب علم مسدوده، درست میگه میرزای قمی، ولی باب علمی مفتوحه. باب علم مسدوده ولی باب علمی مفتوح. علمی کدومه؟ خبر ثقه، فتوای مجتهد. چرا اینا میگن علمی؟ برای اینکه دلیل بر اعتبارش ادله علمیه است. یعنی ما ادله علمیه داریم، کتاب، سنت، عقل، اجماع، که خبر ثقه حجته. لذا خبر ثقه رو میگن علمی. علم نیست یک ثقه خبر بده، اما علمیه. چرا میگن علمی؟ برای اینکه ادله‌ای که خبر ثقه رو برای ما حجت میکنه ادله قطعیه علمیه است. میگیم نه خیر، درسته باب علم مسدوده، ما 100% علم به احکام نداریم، اما باب علمی مفتوحه. یعنی روایات ثقه انقدر الی ماشاءالله، ده ها هزار روایات ما راجع به احکاممون داریم، به مقدار احکامی که مبتلا به ماست ما روایات ثقه داریم. پس ببینیم باب علمی مفتوحه. یعنی ولو علم 100% نداریم که مثلا نماز جمعه واجبه، اما باب علمی مفتوحه. روایات ثقه ما داریم بر این که مثلا نماز جمعه واجبه، لذا میشه باب علمی. پس نتیجتا شد که مطرح او میگه باب علم مسدوده، میرزای قمی مفتوحه، میرزا میفرماد مسدوده، ولی حق اینه باب علم مسدوده ولی باب علمی مفتوحه. خب حالا این آقای میرزای قمی یه جمله میخواستم ازشون بگم. من سالهای پیش تو کلامات یکی از بزرگان دیده بودم، هیچ جام ندیدم. من هر وقت به انصداد میرسیدم این جمله رو میگفتم، ولی خب 5-6 دقیقه وقت میگیره، ما هم دیگه خیلی کم خوندیم. الان امروز حساب کردم ما 2 ماه درس شروع کردیم، 17 جماد ثانی، امروز 17 شعبانه، 2 ماه ما داریم درس میخونیم، تازه یکی 2 روز دیگه هم تو صفحه 15 هستیم. حالا این باشه بعدن که چرا ایشون انصدادی شده، به این کاری نداریم. ایشون آمده گفته ما این ادله ظواهر کتاب و سنت بر ما حجت نی. یعنی این کتاب و سنتی که ما موظفیم عمل بکنیم خطابات شامل ما نمیشه. اینا رو بحثشو مفصل ایشون صفحه 40 مفصل این بحثو میکنن. قوانین خیلی مفصله ولی ایشون در صفحه 40 یعنی مبحث زن اینو مفصل توضیح میدن. خلاصه آقای میرزای قمی عقیدش اینه، این کتاب و سنتی که باید ما عمل بکنیم عملم میکنیم، ولی اینها از باب زن خاص نی، اینها از باب ناچاری ما به اینو عمل میکنیم. خطابات قرآن فقط شامل مسلمان های صدر اوله، کتب علیکم و سیام فقط همون مسلمان ها، ابدا این یا ایها الذین آمنو کتب علیکم و سیام شامل ما نمیشه. ما به ظواهر کتاب و سنت نمیتونیم عمل کنیم. پس ما روزه نگیریم؟ میگه چرا، از باب اشتراک در تکلیف. چرا؟ بالاخره ان لله احکامن، همه در اون مشترکن، همه مسلمان ها. ما اگر میگیم باید روزه بگیریم از باب اشتراک در تکلیفه، یعنی اونا مسلمان بودن، خطابم مال اونا بوده، ولی ما میدونیم همه مسلمان ها از باب این که اشتراک در تکلیف داریم ما هم همون اعمال انجام میدیم. منتها ایشون میخواد بگه این ظواهر کتاب و سنت، این ظواهر کتاب و سنت شامل ما نمیشه، ما حق نداریم اخذ به ظواهر کتاب و سنت. میگیم پس خودتون چجوری رساله نوشتین؟ خب میرزای قمی رساله مهم میداره، جامع الشتات، رساله عملیه بوده، ازش تقلید میکردن. همین، نه اینکه ایشون منکر این آیات و روایاته. میگه برای ماها که اون روز نبودیم، خطابات مال مخاطبینه، ماها که اون روز نبودیم اون خطابا شامل ما نمیشه. اگرم شامل ما میشه همیشه عمل میکنیم از باب ناچاریه، یعنی از باب لاعلاج به این ظواهر عمل میکنیم و الا دلیل بالخصوص بر اعتبارش نداریم. حالا ایشون میخواد هر زن میره حجت بکنه، نه این خبر واحد تنها، نه فتوای مجتهد. ایشون میگه از هر راهی زن به حکم شرعی شما پیدا کردی باید طبق اون زنت عمل کنی. الان خواب دیدی نماز جمعه واجبه، باید بخونی. اگر خواب دیدی نماز جمعه واجبه و زن برات پیدا شد، طبق اون زنت باید نماز جمعه بخونی. از راه رمل و جفر و اسطرلاب شما زن پیدا کردی، نماز جمعه واجبه، باید بخونی. ایشون زن رو از هر راهی که پیدا بشه میگه اون زن معتبره، به چند تا مقدمه، به چهار تا مقدمه، که ایشون آخره صفحه 111 اون چهار تا مقدمه رو میگه. حالا عنایت کنیم مقدمات چیه. میرزای قمی میفرماد اولا همه ماها میدونیم در لوح محفوظ تکالیفی جعل شده برای همه مسلمونا و از همه مسلمونا اون تکالیفی میخوان. این یک مقدمه. دوم، راه علم و علمی هم که مسدود به اونها، لذا اسمش میذارن دلیل انسداد به اعتبار این مقدمه دومشه. میگه راه علم و علمی هم که ما نداریم به اون بالا، دست ما به اونجا نمیرسه. این دو تا مقدمه. مقدمه سوم میگه احتیاط هم واجب نیست، برای اینکه اگر ما احتیاط بکنیم به عسر و حرج میفتیم، پس چه بکنیم؟ شک و وهم هم که مرجوعه، پس زن برات حجته. عنایت کردیم با چهار مقدمه ایشون اومده هر زن میره حجت کرده. حالا میخواد این زن از زنونی باشه مثل فتوا و خبر ثقه و اینها باشه، یا زنونی باشه که از راه خواب پیدا شده باشه. ایشون میگه شما از هر راهی زن به حکم الله پیدا کردی، طبق اون زنت باید عمل بکنی، موظفی به اون مزنون عمل بکنی. چرا؟ چهار مقدمه. یک، احکامی داریم در لوح محفوظ که برای همه مسلمان ها جعل شده که باید مسلمان ها به اون عمل کنن. این یک مقدمه. مقدمه دوم هم این که دست ما به اونها نمیرسه، ما خبر از لوح محفوظ نداریم. این دوتا مقدمه. مقدمه سوم هم این که احتیاط هم واجب نیست، چون مشکلات داره، آدم به عسر و حرج میفته، بخواد هر مظنون الوجوبی رو بیاره، هر مظنون الحرمه رو ترک بکنه، هر مشکوک الوجوبی رو بیاره، هر مشکوک الحرمه رو ترک بکنه، انسان به عسر و حرج میفته. شارع هم که فرموده لا عسر ولا حرج فی الدین، پس چیکار کن؟ احتیاط هم نکن، چیکار کنیم؟ حالا میمونه این که چیکار بکنیم. آیا به زن عمل بکنیم یا به شک و وهم عمل بکنیم؟ شک و وهم مرجوعه، عقل میگه باید به زن عمل بکنی. یعنی بعد از این چهار مقدمه از هر راهی زن به حکم شرعی برای شما پیدا بشه، این زن معتبره. حالا ایشون میفرما، شیخ ما میفرما، ایشون میگه این آقایی که میگیم متمکنه از امتثال زنی تفصیلیه، باید ببینیم زنش چه زنیه. آیا زنش اگر زنون خاصه معتبره باشه که درس هفته آینده است، اونجا اون زنون معتبره مقدمه بر امتثال علمی اجمالیه. چرا؟ چون زن معتبر در حکم علمه. اگر اون زنی که درس بعدو دارم میگم، اگر اون زنی که شما متمکنی زن بالخصوص معتبر باشه، او تقدم داره بر امتثال علمی اجمالی، ولی امکانه. اما اگر از زنونی باشه که اعتبارش ثابت نشده مگر از طریق مقدمات اربعه، که دلیل انسداد همون مقدمات اربعه است، المعروف بین المتأخرین، که این دلیل انسداد از زمان میرزای قمی به این ور پیدا شده. قوانین جلد اول صفحه 440 رو ببینید، میرزای قمی این کار رو انتخاب کرده، یعنی اختراع این کار مال ایشون بوده و دیگران هم بعضی ها تبعیت کردن، آمدن ثابت کردن با این مقدمات اربعه که اسمش دلیل انسداده، مطلق زن رو ثابت کردن، حجیتش رو. حالا ایشون میگه این زن شما اگه از این زن نبود، مثلا از راه خواب زن پیدا کردی به وجوب نماز جمعه، آیا اینجا شما طبق خوابت یه نماز جمعه باید بخونی یا نه احتیاطاً دو تا عمل انجام بدی؟ ایشون میگه مخیری، اینجا میتوانی این زن رو بذاری کنار، یعنی میتوانی طبق زنت عمل کنیم اگه انسدادی شدی، طبق همون خوابت یه نماز جمعه بخونی، یا نه میتوانی زمانی هم احتیاط کنی، هم ظهر بخوانی هم جمعه. ایشون میگه لا اشکاله، اگر این زن تفصیلی که شما داری زنش زن انسدادی باشه، یعنی زنی که دلیل بر اعتبارش داریم نباشه، اگر این زن اینجور بود لا اشکال فی جواز ترک تحصیلهی، یعنی تحصیل این زن مطلق جایز، شما این زن مطلق رو ترکش کنی، یعنی اخذ به احتیاط بکنی. اگر این زنی که شما داریم از زنونیست که دلیل بر اعتبارش نداریم، یعنی از راه خواب زن پیدا کردی نماز جمعه واجبه، اگه زنت اینه شما میتوانی این زن رو بذاری کنار احتیاطاً دوتا نماز بخونی و میتوانی هم طبق این زنت، بنابراین که حجت باشه با ما که اصلا قبول نداریم انسداد اینا رو، رو اونایی که میفرمان انسداد معتبره میتوانن ترک بکنن تحصیل اون زنی که اعتبارش ثابت نشده، یعنی اونو ترک بکنن و اخذ به احتیاط بکنن، البته اگه موقوف بر تکرار نباشه، و الا اگه موقوف بر تکرار باشه انشالله درس فرداست. بل عجب ممن، عجب از میرزای قمیه، من میرزای قمیه، ول عجب ممن یعمل بالامارات من باب زن المطلق، ایشون امارات رو، تمام امارات رو از باب زن مطلق حجت میدونه، ولی یذهب، رفته است به این مطلب که گفته باطله، عدم صحت یعنی بطلان، گفته باطله صحت، یعنی باطل است عبادت تارک طریقی الاجتهاد و تقلید و الاخذ بالاحتیاط. ما گفتیم چی؟ گفتیم اگه زنت از این زناست شما میتوانی به اون عمل کنی، میتوانی هم احتیاط، ولی آقای میرزای قمی فرموده نه خیر، حتما باید طبق این زنت عمل بکنی، یعنی از مجتهد سوال بکنی، یا خودت مجتهد باش یا از مجتهدت سوال بکن، اگر اینجور شد آمده گفته امتثال تفصیلی زنی مقدم است بر اخذ به احتیاط، یذهب به این که باطل است عبادت کسی که اجتهاد و تقلید و ترک کرده و اخذ به احتیاط کرده. ایشون میگه ما خیلی تعجب میکنی، یه کلمه دیگه هم بخونم تا بیان تعجبش باشه برای فردا. چه آقا؟ بله، والاخ نخیل جایز است، ثم یذهب، بله ثم یذهب به بطلان عبادت تارک طریقه الاجتهاد و تقلید و یذهب، بله و یعنی گفته باطله که شما اخذ به احتیاط بکنی، ترک بکنی طریق اجتهاد و تقلید و ترک بکنی، اخذ به احتیاط بکنی، گفته این کار جایز نی. ما گفتیم چی؟ گفتیم اگر از این زنا باشه میتونی اخذ به احتیاط هم بکنی، ایشون میگه نه نمیتوانی اخذ به احتیاط کنی. آخه تو این رساله ها که دیدی اولش نوشته مکلف، یا بعد مجتهد باشی یا مقلد یا محتاط، میرزای قمی قبول نداره، میگه یا بعد مجتهد باشی یا بعد مقلد، اگه ترک بکنی طریق اجتهاد تقلید و عملت باطله، نمیتونی این دوتا رو ترک بکنی و اخذ به احتیاط بکنی، ولعل این توجیهه، این حرف خیلی باطل. ایشون هم تعجب میکنه، وچه تعجبش هم هنو نگفتیم، این یک کلمه رو بخونیم که دیگه تعجبش باشه برای فردا. ولعل ایشون میگه چون خیلی این حرف باطله میتونیم یه توجیهی بکنیم، بگیم این شبهه از جهت اعتبار قصد وچه، چون میرزای قمی هم از اون کساییست که قصد وچه رو معتبر میدونه، این که گفته احتیاط نکن گفته برای این که اگر احتیاط کنی قصد وچه از بین میره. ایشون میگه ما تعجب میکنیم میرزای قمی با اینکه اون طوریه تمام امارات رو از باب زن مطلق عمل میکنه، چرا آمده در اینجا گفته امتثال تفصیلی زنی مقدم است بر امتثال علمی اجمالی. من فقط یک کلمه عرض بکنم، ببینید آقا اون مقدمه سوم اختلافیه، مقدمه سوم چی بود؟ مقدمه اول این بود که احکامی داریم در واقع، مقدمه دوم این بود که راهی هم به اون احکام نداریم، مقدمه سوم چی بود؟ گفتیم احتیاط هم واجب نیست چون گرفتاری داره، مستلزم عسر و حرجه. بعضی ها مقدمه سوم عدم جواز احتیاطه. قرد میرزای قومی علت تعجبم هم همینه، بعضی ها مقدمه سومشون چیه؟ عدم جواز احتیاط. گفتن احتیاط جایز نیست چون مستلزم اختلال نظام میشه، ولی میرزای قومی مقدمه سومش عدم وجوب احتیاطه. تا فردا توضیح بدیم ها. خلاصه مطلب، چون که ایشون مقدمه سومش عدم وجوب احتیاط، ما تعجب میکنیم، و الا اونایی که مقدمه سومشون عدم جواز احتیاطه از اونا ما تعجب نمی کنیم. فقط یه جارم عنایت کنیم، مراجعه کنیم، سطر اول صفحه 124 که اینو من اندفعه اخیراً پیدا کردم، سطر اول همون کتاب انصداد، سطر اول صفحه 124 سه چهار خط عبارته، اگر اونجا رو خوب متوجه بشید کمک خوبیه برای درس فردا انشاءالله.